جزئیاتی از آخرین روزهای اقامت امام در نوفل لوشاتو و تصمیم بازگشت به ایران. ایسنا، یک فعال سیاسی اصلاح طلب، تاکید کرد آنچه که هیمن حکومت شاهنشاهی را از هم پاشید و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، حضور پررنگ مردم با رهبری بلا منازع امام خمینی راه بود و قطعاً ضامن بقای انقلاب اسلامی نیز حفظ مشارکت مردمی است. در آستانه 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خالی از لطف نیست که به سراغ شخصیت‌های اثرگذار و برجسته در تاریخ انقلاب اسلامی رفته و پای خاطرات آنان از روند شکل‌گیری تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بنشینیم. در همین راستا به سراغ محمد هاشمی، از چهره‌های تاثیرگذار انقلاب اسلامی رفته و گفتگویی تفصیلی با این چهره سیاسی داشتیم. محمد هاشمی برادر کوچکتر اکبر هاشمی رفسنجانی بوده که میتوان از آنان به عنوان یاران دیرین امام خمینی راه و نزدیکان به بیت امام یاد کرد. محمد هاشمی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب عهده‌دار مسئولیت شد و به عنوان معاون نخست وزیر در دوران بنی صدر نقش آفرین بود. محمد هاشمی از سال 1360 تا سال 1372 ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت و در دولت‌های ششم و هفتم به عنوان معاون رئیس جمهور در امور اجرایی فعالیت داشت. وی همچنین به مدت 15 سال از سال 1375 تا سال 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. روایت ترک عراق، محمد هاشمی در گفتگوی تفصیلی با ایسنا با اشاره به روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد امام راه پس از تبعید در شهر نجف ساکن بودند. وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه دولت عراق در سازمان ملل با یکدیگر به این نتیجه رسیده بودند که امام راه را از نجف اخراج کنند. دولت عراق به امام گفته بود که رابطه ما با ایران خوب است. شما یا اصلا صحبت و فعالیتی علیه شاه نداشته باشید یا اینکه عراق را ترک کنید. امام راه نیز گفتند من باید وظیفه‌ای را انجام دهم. بنابراین عراق را ترک خواهم کرد. امام راه نیز با چند نفر قصد کردند از عراق به کویت رفته و از آنجا به جای دیگر بروند. اما در مرز کویت به امام اجازه ورود نداده بودند، اما به بقیه همراهان ایشان مجوز ورود داده بودند. همراهان ایشان نیز نرفتند و با امام شبانه به بصره بازگشته و در هتلی اقامت پیدا کردند. امام در پاریس، در هتل نو امام با بنده که آن زمان در آمریکا بودم تماس گرفت و گفت امام فرمودند که بنده را در جریان اتفاق افتاده قرار دهند. بنده فردای آن شب منتظر تماس بودم، اما خبری نشد. دو روز بعد از پاریس خبر دادند که امام به پاریس رفتند. به این دلیل بود که در آن زمان چندین کشور اروپایی با ایران لغو روابط داشتند. برای سفر به این کشورها نیاز به ویزا نبود. بنابراین امام به پاریس رفتند. امام مستقیم از بصره به پاریس رفتند. بنده که مطلع شدم، به پاریس خدمت امام رفتم. بنده روز سومی که امام در پاریس حضور پیدا کرده بودند، به خدمت ایشان رفتم. چگونه باب مصاحبه رسانه‌های بین‌المللی با امام خمینی راه گشوده شد؟ دولت فرانسه به امام راه نیز در شهر پاریس گفته بود که شما فعالیت نکنید. اگر فعالیت کنید رابطه ما با دولت ایران به رحم خواهد خورد. امام گفته بود که من دست از فعالیت بر نخواهم داشت. در همین رفت آمدها یک روزنامه‌ای که متعلق به جناح راست فرانسه بود و این جناح نیز خودش حاکمیت را در دست داشت، آمد با امام مصاحبه مفصلی کردند و این مصاحبه را پخش کردند. زمانی که این مصاحبه پخش شد، رسانه‌های دیگر نسبت به این ممنوعیت مصاحبه با امام اعتراض کردند و گفتند شما به روزنامه خود اجازه دادید، اما به رسانه‌های دیگر اجازه مصاحبه با امام را ندادید. فلذا دولت فرانسه مجبور به عقب نشینی شد. به دنبال این موضوع خبرنگاران زیادی به تکاپو برخاستند تا با امام مصاحبه کنند. در چند روز اولی که امام در پاریس بودند، محل اسکان ایشان چندان مناسب نبود. دانشجوها تجمع می‌کردند و شلوغ می‌شد. امام به نوفل لوشاتو رفتند، روستایی که در 40 کیلومتری پاریس بود. در آنجا یک خانه باغ بود که دو اتاق داشت و یک درخت سیب. این ملک متعلق به یک ایرانی بود. امام در همانجا ساکن شد. امام در نوفل لوشاتو ماندند. بعد از چند روز روبه روی همان باغچه یک خانه دیگر خالی شد. آن را اجاره کردیم. خانم امام که در عراق بودند به نوفل لوشاتو آمدند. آن خانه کوچک روبرو به اصطلاح اندرونی امام شد و آن باغچه نیز محل رفت و آمدها و دیدارها شد. امام خمینی راه چه اهدافی را در نوفل لوشاتو دنبال کرد؟ روزانه شاید 100 خبرنگار از کشورهای مختلف و رسانه‌های گوناگون می‌آمدند و از سخنرانی‌های امام، نماز امام و مصاحبه‌های ایشان گزارش تهیه می‌کردند. در این ایام که امام در پاریس بود، دو هدف را دنبال کرد. اول اینکه امام معتقد بود که انقلاب یا نهضت مردم اسلامی است. مردم می‌خواهند اسلام پیروز شود. دوم اینکه شاه و حکومت شاه غیرقانونی است. امام تبیین می‌کرد که شاه ظلم می‌کند و مردم حکومت شاه را نمی‌خواهند. تمرکز امام در این مدت در دیدار با خبرنگاران، رسانه‌های مختلف بر این دو هدف بود. یکی اینکه جنایت‌ها و ظلم‌های شاه را آشکار کند و دیگری اینکه مردم اسلام را می‌خواهند. مطالب دیگری هم مطرح شد، اما محور اصلی که امام در نوفل لوشاتو دنبال کرد این موارد بود. نگاه امام راه به نوع حکومت بعد از پیروزی چه بود؟ در دنیا نیز را افتاده بود که حکومت پهلوی غیر قانونی بوده و شاه جنایتکار است و مردم ایران نیز حکومت اسلامی می‌خواهند. اهداف انقلاب در نوفل لوشاتو ترسیم شد. یک بحثی که در نوفل لوشاتو مطرح شد و از امام راه نیز سوال شد این بود که نوع حکومت شما چگونه است. از امام زیاد سوال می‌شد و امام نیز در پاسخ می‌گفت نوع حکومت ما آنچه هست که مردم بخواهند. هر آنچه که مردم بخواهند همان خواهد شد. امام حکومت اسلام را نزدیک به جمهوریت می‌دانست و همواره بر حکومت مردمی تاکید داشت. امام در سخنرانی‌های خود همواره بر این موضوع تاکید داشت. امام هر روز در پاریس نماز جماعت را برگزار می‌کرد و سپس به همان خانه اندرونی خود می‌رفت. فرستاده رئیس جمهور آمریکا در پاریس به امام راه چه گفت؟ این وضعیت تا 26 ماه سال 1357 ادامه داشت. در 26 ماه که شاه از ایران رفت، کارتر رئیس جمهور آمریکا بود. در آن زمان کارتر تماس گرفت و اعلام کرد که قصد دارد نماینده ای را نزد امام بفرستد تا با امام مذاکره کند. ما به امام اعلام کردیم و امام فرمودند که بیاید. در روز 28 دی ماه بود که نماینده آقای کارتر که دادستان کل آمریکا بود، همراه نماینده رئیس جمهور فرانسه حدود ساعت 10 شب به دیدار امام آمدند. نماینده آمریکا تلویحاً به امام می گفت شما در امور ایران دخالت نکنید و به ایران نروید، برای شما خطرناک است. همینجا بمانید. امام نیز به ایشان فرمودند اولا من هنوز نگفتم به مردم که با آمریکایی هایی که ساکن ایران هستند چه کنند. آن موقع حدود 65,000 خانواده آمریکایی که عمدتاً کارشناس‌ها، نظامی‌ها و سیاسی‌ها بودند در ایران سکونت داشتند. به نوعی سفارت آمریکا در ایران مرکز فرماندهی آمریکا برای خاورمیانه بود. تصمیم تاریخی امام. نماینده فرانسه نیز به امام گفت که به ایران نروید، خطرناک است. اگر می‌خواهید شما را به قصر ورسای می‌بریم. در آنجا امنیت دارید. امام تشکر کردند اما نپذیرفتند و گفتند جای من خوب است. این دو نماینده تا حدود 11 و نیم شب نزد امام بودند. بعد از اینکه رفتند امام فرمودند که اعلام کنید من جمعه به ایران می روم. یک متن خبر کوتاه نوشته شد که امام راه جمعه به ایران می رود. این را به رادیوی فرانسه دادیم و ساعت 12 شب از رادیوی فرانسه پخش شد. پخش این مطلب خیلی هیجان ایجاد کرد، هم برای خبرنگاران و هم در داخل ایران. در داخل ایران نیز نظرات متفاوت بود. عده‌ای می‌گفتند امام اکنون به ایران نیاید، وضعیت خطرناک است. عده‌ای معتقد بودند که امام باید بیاید. در نوفل لوشاتو نیز تعدادی از افرادی که بودیم یک نظر واحد نبود. عده‌ای می‌گفتند وضعیت ایران خطرناک است، می‌خواهند امام را بازداشت کنند. از این شایعات زیاد بود. همه یک نظر نبودند که امام به ایران بازگردد، اما زمانی که امام اعلام کردند که به ایران می روند همه تعجب کردند. لرزه بر چارچوب دولت بختیار. به دنبال اعلام این خبر بختیار فرودگاه را بست. به ایران ایر اجازه آمدن به فرانسه را نداد. ما رفتیم یک ایر فرانس 747 اجاره کردیم و چارتر کردیم. برنامه دادیم که جمعه بعد یعنی 12 بهمن امام را به تهران ببرد. این برنامه ما شد. هم به داخل اعلام شد و هم به رسانه ها اعلام شد که امام 12 بهمن به ایران می آید. بختیار نیز بخشنامه داده بود به مرزها که اگر امام آمد دستگیر شود. این هواپیمای 747 ظرفیت 450 مسافر را داشت. دو روز مانده بود به پرواز، رئیس ایر فرانس به نوفل لوشاتو آمد و اعلام کرد ما نمی توانیم 450 مسافر داشته باشیم. ما 150 مسافر بیشتر نخواهیم داشت. به جای ما بقیه مسافران سوخت خواهیم گرفت که اگر نشد امام را در تهران پیاده کنیم. به فرانسه بازگردانیم. حدود 45 خبرنگار و 75 مسافر که 20 نفر افراد خاص و مابقی افراد معمولی بودند با امام در این پرواز به ایران آمدند. امام در روز دبعتزا به ایران آمد. امام در آغوش ملت ایران. صبح 12 بهمن ماه امام به تهران رسید. با استقبال بسیار عظیم مردمی که در تاریخ بی‌نظیر بود امام وارد کشور شد. برخی ها می گفتند 10 میلیون و برخی ها می گفتند 6 میلیون به استقبال امام آمدند. از فرودگاه تا بهشت صحرا زنجیره مردمی پاره نشد. در بهشت صحرا و فرودگاه نیز جمعیت بی‌نظیری به استقبال امام آمده بودند. رسانه‌های خارجی نیز پوشش گسترده دادند. امام خمینی در سخنرانی که در بهشت صحرا داشتند اعلام کرد که من بر دهان این دولت می‌کوبم. زمانی که مردم من را قبول دارد، من دولت تعیین کرده و بر دهان این دولت می‌کوبم. از روز 12 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه که انقلاب پیروز شد، اتفاق‌های زیادی در تهران رخ داد. بختیار به عنوان دولت در تهران بود. مردم علیه بختیار شعار می دادند. در نهایت روز 22 بهمن ماه، بختیار از ساعت 16 اعلام حکومت نظامی کرد تا مردم را سرکوب کند. اما امام اعلامیه داد که هیچ کسی نپذیرد و همه به خیابان‌ها بیایند. با دستور امام مردم به خیابان آمدند و زمانی که رادیوی تلویزیون به تصویر انقلابی‌ها درآمد، یک بیانیه‌ای را مرحوم آقای محلاتی قرائت کرد. در نهایت انقلاب پیروز شد و ایادی شاه و تمام کسانی که خیانت و جنایت کرده بودند توسط مردم دستگیر و محاکمه شدند. بعد از چند روز از پیروزی انقلاب امام راه آقای بازرگان را به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند. ایشان دولت موقت را تشکیل داد. امام 3 وظیفه برای دولت موقت تعیین کرده بود. در حکم آقای بازرگان نیز تاکید شده بود که بدون وابستگی به حزب خود این کار را انجام دهید. چرا که حزب ایشان نهضت آزادی بود. رمز پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟ از نگاه بنده یکی از رمزهای پیروزی انقلاب حضور مردم بود. در کنار حضور مردم آنچه که مهم بود، مسئله رهبری انقلاب بود. امام رهبری بلا منازع بود. هرچه که امام دستور می‌داد، مردم فوری به آن عمل می‌کردند. هر وقت به شکل سخنرانی، بیانیه و اطلاعیه امام هرچه می‌گفت، مردم بلافاصله در صحنه حاضر می‌شدند. وحدت و همراهی مردم و حضور مردم در صحنه بود که انقلاب را به پیروزی رساند. از سوی دیگر رهبری امام بود که انقلاب را به پیروزی رساند. همه تابع امام راه بودند. این دو عامل در پیروزی انقلاب نقش بسزایی داشت. تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها در چیست؟ انقلاب ما برخواسته از مکتب اسلام بود. همان تفاوتی که اسلام با مکتب مارکسیسم یا کمونیست دارد، همان تفاوت بین انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های دنیا وجود دارد. مثلا انقلاب روسیه یک انقلاب کمونیستی بود، اما انقلاب ما مبتنی بر مکتب اسلام است. زیربنای نظام و انقلاب ما اسلام و مکتب اهل بیت است. تفرقه تهدیدی برای بقای انقلاب اسلامی. از نگاه بنده مهمترین خطری که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند تفرقه و جدایی است. انگلیسی‌ها یک جمله‌ای دارند که در قبال کشورهای مستعمره خود نیز این شعار را دنبال می‌کنند. آنها می‌گویند تفرقه بینداز و حکومت کن. زمانی که تفرقه در صفوف مردم یا صفوف مسئولان پیشروی کند، دیگری نمی‌توان کاری انجام داد. زمانی که تفرقه ایجاد شود، دیگر اهداف به فراموشی سپرده خواهد شد. انقلاب اسلامی ما چند شعار اساسی و استراتژیک داشت. یکی از شعارها این بود که نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی. در آن زمان جهان 2 قطبی بود. یک قطب کمونیست بود، یک قطب نیز سرمایه‌دار یا همان غرب بود. هر دو ابرقدرت‌ها یا روسای قطب‌ها نسبت به ایران به خاطر منابع غنی نفت و گازی که داشت و موقعیت مهمی که ایران در خاورمیانه داشت، نظر داشتند و به دنبال نفوذ در ایران و تسلط بر ایران بودند. رمز بقای انقلاب اسلامی در چیست؟ در زمان شاه نیز یک سری امتیازهایی به غرب داده شده بود. امتیاز نفت را به انگلیس داده بودند و همه منافع نفتی ما برای انگلیس بود. سپس نیز به روس‌ها امتیازهای دیگری داده بودند. به طور کلی در زمان شاه امتیازهای زیادی هم به شرق و هم به غرب داده شده بود. شعار انقلاب این بود که ما نه می‌خواهیم تابع شرق بوده و نه تابع غرب باشیم، بلکه می‌خواهیم استقلال داشته باشیم. فلزا شعار بعدی همین بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. پایداری به این 5 اصل میتواند ضامن تداوم انقلاب باشد. بحث آزادی خیلی مهم است. باید در حدود اسلام در این زمینه گام برداشت. نه بیبند وباری، بلکه آزادی به شکل صحیح آن باید تحقق شود. اسلام آزادی که در غرب یا شرق از آن یاد میشود که نوعی بیبند وباری است، نمیطلبد. با حفظ این 2 شعار که همان استراتژی اولیه انقلاب است، انقلاب اسلامی تداوم پیدا خواهد کرد. زمانی که صحبت از آزادی می شود، آزادی ابعاد مختلفی دارد. شامل آزادی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می شود. مثلا امام می فرمودند، هر کاری که مردم می توانند انجام دهند باید به دست مردم انجام شود. دولت نباید در آن دخالت کند. اگر این شروط اساسی انقلاب ساری و جاری باشد، انقلاب اسلامی نیز تداوم پیدا خواهد کرد. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.